به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. عزت الله انتظامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا مسئله حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را حل کند. سه زندانی سیاسی عقیدتی از زندان آزاد شدند. و سازمان ملل میگوید ایران در رتبه 105 میزان شادی در میان 156 کشور جهان قرار دارد. عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواست تا مسئله حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را با هدف افزایش اعتماد و اتحاد ملی حل کند. در این نامه که در وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی منتشر شده است، با اشاره به تحقق برخی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی از او خواسته شده است تا به دیگر وعده‌های انتخاباتیش در مورد برداشته شدن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد عمل کند. حسن روحانی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1392 وعده داده بود که مسئله حصر را حل خواهد کرد. مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران به همراه زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. گزارش ها از ایران هاکیست سعید مدنی پژوهشگر و از اعضای شورای ملی مذهبی محمد رضا عالی پیام شاعر با تخلص هالو و علی اکبر باقانی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان روز چهارشنبه از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه سعید مدنی پس از آزادی برای اجرای باقی مانده حکم به بندر عباس تبعید شده و علی اکبر باقانی نیز پس از گذراندن مرخصی کوتاهی با قرار وثیقه به شهرستان زابل تبعید خواهد شد. بر اساس برخی گزارش ها عبدالرضا قنبری نیست که به 10 سال حبس در تبعید در زندان برازجان محکوم شده بود روز چهارشنبه آزاد شده است. طی روزهای گذشته سراج‌الدین میردامادی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی نیست که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود پس از طی 1/3 از زمان محکومیت خود از زندان آزاد شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد ایران در رتبه 105 جدول میزان شادی در میان 156 کشور جهان قرار دارد که نسبت به سال پیش 5 رتبه بهبود داشته است. در این گزارش که در آستانه روز جهانی شادی نخستین روز فروردین ماه منتشر شده، کشورها بر اساس میزان شادی مردمانشان رتبه بندی شدند. در گزارش امسال شبکه راه حل‌های توسعه پایدار، کشورهای دانمارک، سوئیس و ایسلند به عنوان شادترین کشورهای جهان معرفی شدند و کشورهای بروندی، سوریه، توگو و افغانستان به ترتیب ناشادترین کشورهای جهان هستند. امارات متحده عربی با رتبه 28 در میان کشورهای خاورمیانه بهترین رتبه را کسب کرده است. بر اساس این گزارش در سالهای 2012 تا 2015 میلادی به نسبت سالهای 2005 تا 2011 نابرابری در توزیع شاخص شادی تقریبا در همه مناطق جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است. یک مذاکره کننده ارشد دولت سوریه در ژنو میگوید این هیئت با گروه‌های مخالف دولت سوریه که مورد حمایت عربستان سعودی هستند به طور مستقیم گفتگو نخواهد کرد. بشار جعفری که پس از نشست 2 ساعته با استفان دیمیستورا در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تاکید کرد که هیچ گروهی نمیتواند خود را نماینده تمامی گروه‌های مخالف در سوریه بداند. نمایندگان گروه‌های مخالف دولت سوریه پیش از این گفته بودند که حاضرند در چارچوب مذاکرات صلح سوریه با نمایندگان دولت گفتگو کنند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید.
من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در برنامه این هفته که در اون نگاهی خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی ایران در سال 1394. با من همراه باشید. این جملات حسن روحانی است در بیان دستاوردهای اقتصادی دولتش در سال 94، سالی که به گفته رئیس جمهوری ایران باید به آن افتخار کرد.
ما در یک صحنه جهانی در برابر دنیا و قدرت‌های جهانی پیروز شدیم، یک افتخار بزرگ ملی سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فنی برای تاریخ کشور ما خواهد بود. ما به سال 94 تا پایان تاریخ ما افتخار خواهیم کرد.
رئیس دولت 11 روز سه‌شنبه در میانه تجلیل از ورزشکاران موفق سال 94 گریزی به اقتصاد زد تا از کاری به گفته او بزرگ که او و دولت مردانش در این حوزه سامان دادند بگوید.
قبل از سال 94 روابط بانکی ما با دنیا قفل بود، روابط پولی ما تعطیل بود، روابط بیمه ما تعطیل بود، فروش نفت ما از یک حد مختصر بیشتر ممنوع بود، در پتروشیمی، در فروش اتومبیل، در ساخت اتومبیل، در خرید هواپیما، در کشتیرانی و حمل و نقل و در بسیاری از مسائل اقتصادی ما تحریم بودیم.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در میان این ورزشکاران با اشاره به دشواری‌های دخل و خرج دولتش از رهگذر کاهش بی‌سابقه قیمت نفت، تصاویر دیگری نیز از اقتصاد ایران در این سال ارائه کرد.
افتخار دوم، اداره کشور در کاهش بی‌نظیر نفت. سالی که گذشت یکی از سخت‌ترین سال‌ها بود. ما در سال 90 120 میلیارد دلار پول نفت گرفتیم، در سال 94 کمی بیش از 20 میلیارد دلار.
کارنامه اقتصادی سال 94 را با استفاده از شاخص‌های کلان اقتصادی نیز میتوان بررسی کرد. سال 94 در حالی آغاز شد که متوسط نرخ تورم به عدد 16.2% رسیده بود. متوسط نرخ تورم در بهمن ماه سال 94 با کاهشی 0.3% به 12.6% کاهش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 93 16.2% بود. این نرخ در میانه سال 94 پس از 5 سال و نیم انتظار یک بار دیگر تک رقمی شد و با حفظ روند کاهنده خود در بهمن ماه امسال به 8.9% رسید. رشد اقتصادی ایران اما روایتی دیگر دارد. نشانه های بسیاری از تداوم رکود در اقتصاد ایران خبر می دهند. اما مرکز آمار و بانک مرکزی ایران درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی با خست عمل کردند و سیاست سکوت در قبال این شاخص کلان ادامه داشته است. تمام دانسته های ما از نرخ رشد اقتصادی گزارشی تک برگه از مرکز آمار ایران است که نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 94 را 1% اعلام می کند. دیگر شاخص کلان اقتصادی یعنی نرخ بیکاری نیز در هر فصل از سال 94 در مقایسه با فصل مشابه پارسال یا ثابت ماند یا با چند دهم واحد درصد افزایش به کار خود پایان داد. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده مربوط به فصل پاییز امسال است که این نرخ 10.7% اعلام شده است. اما گذشته از این آمار و ارقام، مهرداد عمادی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا در بیان مهمترین دستاورد، اتفاق یا تصمیم اقتصادی سال چنین میگوید.
مهمترین تصمیمی که در ایران گرفته شد یا مهمترین دستاوردی که ما داشتیم در اقتصاد در راستای تصمیم گیری و تعیین خط، تعیین مسیر برای اقتصاد در سطح کلان، این تصمیم دولت و بعد اعلام کردن این به صورت عمومی بود که در ایران دیگه از این پس هیچ نهاد، هیچ بنیاد مذهبی، غیر مذهبی، بنیاد غیر انتفاعی خارج از سیستم مالیاتی کشور نخواهد بود و تمام حسابرسی هایی که شامل بخش خصوصی میشه شامل اونها هم خواهد شد، چون برای من همیشه این باور بوده که میش از 3/4 یا حداقل 3/4 مشکلات ما در ایران و این بنبست اقتصادی که در ایران ایجاد شده به خاطر سیستمی شدن، نهادینه شدن فساد و آغشتگی تمام بدنه مدیریت اقتصادی ایران، مدیریت سیاسی ایران به فساد و دادستانهای پنهان هست.
حسن منصور، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نیز نکاتی دیگر از تصمیم‌های مهم اقتصادی سال 94 را ارائه می‌کند. با این حال او نسبت به سرعت و پیشرفت تصمیم‌های اساسی اتخاذ شده در این سال گلایه دارد و برای آنکه از مهمترین اتفاق اقتصادی سال سخن بگوید با تردیدهایی روبروست.
در واقع از اقدام اقتصادی بسیار مشخصی نمی شود صحبت کرد، بلکه از تدارک زمینه برای احیانا بیرون آمدن از بحران اقتصادی ایران در مدت بسیار طولانی به ویژه 8 سال سابق دچارش بوده. در این زمینه می شود از اقدامات دولت برای گشایشی که در شرف انجام شدن هست نام برد. یعنی بزرگترین پیروزی در این زمینه برجام نام گرفته ایران رو بتونه از این انزوا بیرون بکشه. ولی مسائل اقتصاد ایران آنچنان انباشته و متکثر هست که در یک سال نمیتونست برای این راه چاره‌ای باشه.
این استاد اقتصاد دانشگاه از صرف نظر کردن دولت از منابع بانک مرکزی تمجید میکند و معتقد است پس از برگزاری انتخابات روند کنترل نرخ رشد نقدینگی جدی‌تر دنبال خواهد شد.
این سخن دست کم نگیریم، اقدامی که دولت در این زمینه انجام داد به ویژه در زمینه تنظیم یک سیاست پولی و اینکه دستش رو زیاد در بانک مرکزی نداشته باشه، بتونه مقدار تولید پول رو کنترل بکنه، این رو تا حدودی انجام دادند. ولی بعد از اون در نیمه راه به ویژه 6 ماه به انتخابات مونده خودشون ناگزیر شدن همین سیاست رو وارونه بکنن و به سوی افزایش نقدینگی رو بیارن، به علت اینکه رکود در حال تعمیق شدن و ایجاد گرفتاری بیشتر بود. با گذشتن انتخابات انتظار می رود که در این زمینه اقدامای جدی تر انجام بگیره.
نکته مورد اشاره حسن منصور از نکاتی است که حسن روحانی نیز بر آن اصرار کرده و خود را سخت گیرترین رئیس جمهوری ایران در این حوزه می داند.
من مخالف استقراض از بانک مرکزی هستم، همه می دونن. شاید سخت گیرترین رئیس جمهور در تاریخ ایران نسبت به استقراض از بانک مرکزی من هستم.
اقتصاد ایران درگیری‌های پرشماری داشته و به رغم حل و فصل شماری از این گرفتاری‌ها و درگیری‌ها همچنان اقتصاد ایران درگیر مسائلی است ساختاری. سال 94 از بابتی سال انتظار و تعلیق بود، تا زمانی در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای، پس از آن در انتظار اجرای برجام و از آن پس معلق در تعیین تکلیف انتخابات مجلس. از مهرداد عمادی میپرسم کدام اتفاق و تصمیم گیری یا سیاست گذاری را انتظار میکشیده که در سال 94 آن اتفاق روی نداده، آن تصمیم گرفته نشده و آن سیاست گذاری برآورده نشده است.
هم آرزوی من و هم انتظار من یک مسئله بودن و اینکه بازنگری به قراردادهای خارجی که ما داشتیم در این 10 سال اخیر، قراردادهای بزرگ خارجی که ما بستیم، اینها یک بازنگری بشه و یک گزارشی به مردم داده بشه که کدوم بخشای اینها صدمه زده به کشور. بدن شما اون بخشا رو حاضر نیستیم امتحان بکنیم، وارد بازمذاکره بازنگری میشیم، نه اینکه قرارداد به هم بزنیم، ولی بخشای قرارداد میشه تغییر داد. اون اتفاق نیفتاد در ایران و این مهمه.
حسن منصور استاد اقتصاد مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس در بیان توقعات و انتظارات خود که در سال 94 تحقق نیافتند به این نکات اشاره می‌کنند.
هر گونه انتظاری به دور از امکانات دولت، انتظارهای به اصطلاح انتظایی خواهد بود. یعنی می شود گفت که مسائل ایران چی هستند، راه های درمان اون چی میتونه باشه، دولت باید چه کاری انجام بده. ولی وقتی امکانات دولت رو، دست های بسته دولت رو و توجه به این نکته رو که دولت در ایران فقط بخشی از دستگاه اجرایی هستن، اونجا محدودیت های دولت رو میبینید. ولی انتظار بنده این بود که خب دولت اقلن برنامه‌ای برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران انجام بده، برنامه‌ای برای خصوصی سازی واقعی اقتصاد در پیش پا بگذاره، برنامه‌ای برای کوتاه کردن دست انحصارها و سپاهی‌ها از اقتصاد ایران انجام بده. به این ترتیب انتظارات یه چیزی است و توان دولت یه چیز دیگه است. ولی باید ببینیم که در این سال آینده دولت کدام یک از این برنامه‌ها رو حداقل در حد برنامه اعلام می‌کنه تا بعدشون ببینیم که چقدر توان اجرایش رو داره.
سال 94 آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید، سالی است که او و دولتش تا پایان تاریخ با آن افتخار خواهند کرد. اما به نظر می رسد برای اقتصادی ها افتخار به سال 94 و مهمترین تغییر و تحول آن، یعنی اجرایی شدن برجام و پایان بحران هسته‌ای ایران، نیازمند تحولات و تغییراتی واقعی در حوزه اقتصاد است که انتظار می رود در سال 95 پیش روی اقتصاد ایران باشد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از این که من رو تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.